تأثیر عرض واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و مواد اولیه تولید آن، شیر خشک و گندم 28500 تومان تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، منابع واردات این کالاها تا سقف 3.5 میلیارد دلار از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی در اختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. صرفه‌جویی 1.5 برابر صرفه‌جویی 1.5 برابر نیروگاه اتمی بوشهر با خاموش کردن دو لامپ کوچک. به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اگر حدود 30 میلیون مشترک برق تنها دو لامپ 25 واتی را خاموش کنند، نزدیک به 1500 مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل می‌شود. آقای رجبی مشهدی با تاکید بر نقش کلیدی مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: اگر حدود 30 میلیون مشترک برق تنها دو لامپ 25 واتی را خاموش کنند، نزدیک به 1500 مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل می شود. با تصمیم دولت بر واگذاری اختیار به استانداردها برای تسهیل و تسریع تجارت غیر نفتی، شاهد رونق تجارت در استانهای مرزی با وجود جنگ تحمیلی هستیم. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در سال گذشته 17 میلیون تن کالا از طریق مرزهای زمینی کشور جابجا شده است.
مرزها در خط مقدم، تجارت حتی در روزهای جنگ تحمیلی جریان دارد.
ما داریم از وضع مرزا همه چی انجام میدیم، بار هست، همه چی هست،
پودر شیمی بار میکنه بره بندرعباس و بره داخلی و بره همه جا.
ما در همه به اصطلاح کریدرامون جریان تجارت رو شاهد هستیم، جوری نیستش که حتی خلیج فارس هم برای ما بسته باشه.
ایران با 16 استان مرزی و همسایگی با 15 کشور شبکه‌ای گسترده از مبادلات در اختیار دارد، مسیری که از ماه‌های پایانی سال گذشته با تفویض اختیار به استانداران مرزی هموارتر شد.
ما الان در رابطه با کالاهای اساسی، ما اختیار خودمون رو به استاندارا تفویض می‌کنیم
و این یعنی تصمیم‌گیری سریع‌تر، عبور آسان‌تر کالا و کاهش های طولانی پشت مرزها.
صرفاً با تایید استانهای مرزی انجام میشه، یعنی دستگاه دیگری در این زمینه اظهار نظر نیازی نیست انجام بشه.
تفویض اختیاری که در شرایط حساس مانند جنگ تحمیلی سوم اثرش بیشتر دیده میشود.
در بحبوحه‌های جنگ با توجه به اینکه تمرکز در استانهای شمالی هم بود، ما با کمبود دارو و غذا و مایحتاج ضروری به هیچ عنوان مواجه نشدیم. الان اولویت ما کالای اساسی، ضروریات تولید و تجهیزات پزشکی.
استانهای مرزی حالا نه فقط گذرگاه کالا، که نقطه اتکای تأمین و صادرات در سایر استانها هم هستند.
استانهای مرزی به عنوان پشتیبانی کننده سایر استانها، مباشرینی که دارن و تجاری که دارن میتونن از طریق سامانه جامعه تجارت ثبت کنند، ثبت سفارششون، و در اونجا هر کدوم از استانهای مرزی که مد نظرشون رو انتخاب کنن، استانهای مرزی هم بلافاصله کاراشون رو انجام میدن و در اون سامانه به مراحل بعدیشون رو دنبال میکنن.
مرزهای باز و تجارت در جریان، حالا با اختیاراتی که از پیش واگذار شده سریع‌تر از همیشه نفس میکشند. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیای تایمز، در سال جاری میلادی 90 دانشگاه ایرانی در بین برترین دانشگاه‌های آسیا قرار گرفتند. در این نظام رتبه‌بندی 1405 دانشگاه آسیایی رتبه‌بندی شدند که دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، علوم پزشکی تهران و 5 دانشگاه برتر ایران در رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیای تایمز 2026 هستند. همچنین 11 دانشگاه داده‌های خود را برای تایمز ارسال کرده، اما شرایط لازم برای ورود به رتبه‌بندی را کسب نکردند. دانشگاه‌های چین در این رتبه‌بندی جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کردند. یمن توانسته برای اولین بار در این رتبه‌بندی 1 دانشگاه داشته باشد. استقبال از زائران ایرانی با گل و شیرینی. نخستین کاروان حجاج ایرانی با استقبال مقامات وزارت حج عربستان و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران وارد مدینه منوره شدند. این گروه در قالب 260 نفر فرودگاه حضرت امام خمینی را به مقصد مدینه منوره ترک کرده بودند. امسال در حج تمتع قرار است همه زائران ایرانی مدینه را داشته باشند و پس از 7 روز اقامت به مکه مکرمه مشرف شوند. در حج امسال حدود 30,000 ایرانی وارد سرزمین وحی می شوند. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تزریق 3000 میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت شهرک شهید رئیسی در قم خبر داد. به گفته علی نبیان در مجموعه 560 هکتاری گاز بست شده است و ساخت 34000 واحد با سرعت در حال تکمیل است و تا شهریور ماه بخش زیادی از واحدها تحویل مردم خواهد شد.
گام‌های آخر ساخت واحدهای شهرک مسکونی شهید رئیسی با تکمیل زیرساخت‌ها در حال برداشتن است. در بازدید مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از شهرک شهید رئیسی عنوان شد، تکمیل زیرساخت‌های این شهرک مسکونی تا نیمه نخست امسال به اتمام خواهد رسید.
این سایت حدود 33,400 واحد هست که داره با سرعت کار رو پیش میبره. امیدواریم که انشالله سریعاً ظرف تا شهریور ما بتونیم بخش عمده ای از این واحدها رو تحویل مردم عزیزمون بدیم. تا به امروز حدود 3 همت صندوق ملی مسکن به این مهم کمک کرده، جدای از اون بالغ بر 15 مدرسه در این مجموعه ساخته شده و الان مدارس دیگری در حال ساخت است.
بر اساس اعلام مسئولان، پیشرفت واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرک شهید رئیسی به 90% رسیده است.
آب و گاز همه اومده و هیچ مشکل خاصی نخواهیم داشت. مدارس دوره میسازه 15 مدرسه فرمودن که داره ساخته میشه. بازم از محل کمک‌های خود سازمان ملی زمین مسکن و صندوق بوده که کمک کرده. قطعاً ان شاءالله مصممی که این 20 واحد امسال ان شاءالله تحویل بده.
همچنین آقای علی نبیان از طرح نهضت ملی مسکن در شهرک پرنیان بازدید کرد و در جریان پیشرفت روند کار 7500 واحد ویلایی در این مجموعه قرار گرفت.
پیشرفت فیزیکی این شهرک بالغ بر 85% کارهای زیربناییش انجام شده، کارهای روبناییش هم همزمان با کارهای ساخت و ساز واحدهای مسکونی انجام شد.
شهرک پرنیان قرار است در 2000 هکتار و در 4 فاز 500 هکتاری ساخته و تکمیل شود. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. بازی‌های ساحلی آسیا، تیم ملی کبدی ایران 2 طلای کاروان ایران را دشت کرد و تیم ملی فوتبال ساحلی راهی بازی پایانی شد. در ادامه 6 دوره این رقابت‌ها در سانیای چین در فینال کبدی ساحلی تیم ملی کشورمان 44-31 هند را شکست داد و ضمن کسب 2 طلای کاروان ایران در این مسابقات جام قهرمانی را بالای سر برد. در فوتبال ساحلی تیم ایران 9-1 فلسطین را برد و فردا برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف عمان خواهد رفت. در مرحله 1/4 نهایی والیبال ساحلی تیم به کشورمان با ترکیب ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلنویی در 2 دست متوالی لبنان را برد و به جمع 4 تیم پایانی صعود کرد. اما تیم الف ایران متشکل از علیرضا آقاجانی و عباس پوراسگری 2-1 نتیجه را به عمان واگذار کرد و از صعود به نیمه نهایی باز ماند. تیم بسکتبال 3 کشورمان در مساف با فیلیپین 21-14 به پیروزی رسید و به مرحله بعد صعود کرد. در هندبال تیم ایران 2-0 چین میزبان را شکست داد و به 5 برد متوالی دست یافت. شاگردان مهدی قشقایی فردا به مساف تایلند خواهند رفت. در واترپولو تیم ایران در ضربات پنالتی برابر تیم قدرتمند قزاقستان به برتری دست یافت و صاحب 3 پیروزی شد. دور دوم تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از امروز با حضور بازیکنان شاغل در لیگ‌های داخلی در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد. این دور از تمرینات ملی پوشان در تهران تا 16 اردیبهشت ادامه دارد و کاروان فوتبال ایران 22 اردیبهشت برای برپایی اردو و برگزاری 4 دیدار تدارکاتی راهی آنتالیای ترکیه می‌شود. اعضای تیم ملی فوتبال ایران با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از حسین محمدی جانباز جنگ تحمیلی 3 عیادت و با اهدای پیراهنی از او قدردانی کردند. محمد نبی، قلنویی، حاج سیفی، خلیلزاده، بیرانوند، چشمی، رضاییان، کنعانی‌زادگان و ترابی در این برنامه مراسم داشتند. و حسین فرزانه پیشکسوت تیم ملی والیبال نشسته در اقدامی ارزشمند نشان طلای خود در بازی‌های پاراسیای 2018 جاکارتا را به مادر شهیدان رستمی و کیالها تقدیم کرد. سازمان هواشناسی اعلام کرد فردا سه‌شنبه در نیمه غربی دامنه و ارتفاعات البرز سواحل دریای خزر وزش باد شدید بوده و در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. همچنین از فردا در نوار شمالی کشور به ویژه استانهای ساحلی خزر کاهش دما خواهیم داشت. دریای خزر هم فردا مواج است. شنوندگان محترم، فردا سه‌شنبه 8 اردیبهشت، 10 ذی‌القعده و 28 آوریل است. اذان صبح ساعت به وقت تهران ساعت 3:44 دقیقه، طلوع آفتاب ساعت 5:16 دقیقه، اذان ظهر ساعت 12:02 دقیقه و اذان مغرب ساعت 19:07 دقیقه است. به پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه تا پایان همراه ما بودید سپاسگزاریم. در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این زمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
دوستان و شنوندگان، برای این که شما عزیزان ما را از انتقادها، نظرها و پیشنهادهای سازندتون بهره‌مند کنید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 تماس برقرار بکنید و نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ اعلام بفرمایید. بی صبرانه مشتاقیم که نظرتون رو در مورد برنامه‌ها بدونیم تا انشاءالله برنامه‌های بهتری رو به سمع شما گرانقدران برسونیم. همراه ما باشید.
هزاره ادب فارسی. در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1056 این برنامه مولوی و زندگی. به نام خدا. دوستان سلام. مولانا جلال الدین محمد مولوی چون عاشق و با خدا بود، زندگی را هم دوست داشت. هر کس عاشق باشد و با خدا هم باشد، بدیهی است که زندگی را دوست دارد و می‌خواهد بیشتر زنده بماند تا بتواند خدمات بیشتری به جامعه و مردمش ارائه دهد. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1056مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. در این برنامه درباره رابطه مولوی با زندگی سخن می گوییم. مولانا جلال الدین محمد مولوی زندگی را به شدت دوست داشت. زندگی او آنقدر پربار و غنی بود که حیف بود کوتاه باشد. خود مولانا بارها و بارها در اشعار و مطالبش زندگی را ستود و بر ارزشمند بودن آن تأکید کرد. او برعکس برخی نویسندگان و شاعران که از زاویه منفی و تاریک به زندگی می نگرند، از زاویه روشن و شیفته‌وار به زندگی می نگریست. می گفت: ای زندگی و تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو، تو هستی شدی از آنی همه من نیست شدم در تو، از آنم همه تو. محققان معتقدند که معنای زندگی از نظر مولوی در یک کلام خلاصه می شد و آن خداجویی بود. مولانا زندگی را سراسر شادی می دانست و معتقد بود انسانهای شاد کمی بیشتر به خدا نزدیکند. او خود اغلب روزها با شاگردان و مریدان خود در فضای موزون و موسیقایی شادی می کردند و در این شادی رازهای خداجویی را می جستند. برای آشنایی با نظریات مولوی درباره زندگی و مسائل دیگر، دو کتاب مهم و ارزشمند در ایران به چاپ رسیده که خواندنشان نه تنها به آشنایی با نظریات مولانا درباره زندگی می انجامد، به آشنایی با خود زندگی هم ختم می شود. شادروان بدیع‌الزمان فروزانفر در دو کتاب مذکور که با نامهای رساله تحقیق در احوال و زندگانی مولانا و احوال و زندگانی مولانا به چاپ رسیده، به وضوح شرح می دهد که ارادت مولانا به زندگی و کار و تلاش برای رضایت خدا نتایج درخشانی در زندگی او به وجود آورده بود و چه نتایج درخشانی در زندگی ما که خواننده آثار اوییم می تواند به وجود آورد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد جعفر محجوب:
در نسخه دیوان شمس در ذیل بسیاری از غزلها مرحوم استاد من شأن نزول غزل رو آوردن، یعنی این غزل در چه حال و هوایی و به چه ترتیبی و در تحت چه اوضاع احوالی سروده شد. مثنوی رو هم میگویند که روزی تلفی حسام الدین که خیلی بعد از مرگ شمس مورد علاقه مولانا بود آمد و استدعا کرد از مولانا که همینطور که حکیم غزنوی سنایی که بسیار طرف عقیده مولانا بود و خیلی رو ارادت می‌ورزید، گفت همونطوری که سنایی حقیقت الحقیقه رو فرموده و این مثنوی از اون به یادگار مونده که او هم مثنوی بی‌نظیری است، بهتر است که مولانا هم حقایق و معارفی که در خاطر دارن و گاهی در مجالس می‌فرمایند اینا رو به نظم بیارن. اتفاقا مثل اینکه دل به دل راه داشته، نوشتن روایت کردن که مولانا دست کرد و از گوشه دستاری که بر سرش داشت یک کاغذ کوچکی رو بیرون آورد، 18 بیت، اون 18 بیت اول مثنوی: بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند، و 17 بیت بعد رو سروده بود و داد به حسام الدین و گفت اتفاقا این فکر به ذهن من هم رسیده. و حسام الدین تشویق زیاد میکنه مولانا رو و او رو در کار میاره و به شور میاره تا این مثنوی میرسه به اونجایی که رسیده. اما ناگهان مولانا در اواخر عمر یک باره وسط یک حکایت مثنوی رو ناتمام میذاره. مثنوی کتابیست بی آغاز و بی انجام، ابتداش از حمد خدا و نعت پیغمبر و سبب سروده شدن کتاب و اون چه در مقدمه کتاب ها میاد هیچ خبری نیست، همطور که هر که بدونه حتی بسم الله میگوید بشنو این نی چون شکایت میکند، و از جدایی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نصیرم مرد و زن نالیدند، الی آخر، و یک جا هم همینطور قطع میشه، پایانش هم مؤخره نداره. نکته دیگری که حتما باید اینجا بگم این است که مولانا با این همه جلالت قدر مردی بوده که هرگز خودش رو در میانه نمی‌دیده به هیچ نه. دیوان غزل‌های او رو اگر کسی خبر نداشته باشه، وقتی که کتاب رو نگاه می‌کنه نوشته روش نوشته دیوان غزلیات شمس تبریزی. با آدم فکر می‌کنه که شخصی به نام شمس تبریزی این غزل رو سروده. و بعد زیرش یادآوری میکنن که نخیر، این سروده مرید و ارادتمند و دوستدار شمس تبریزی مولانا جلال‌الدین، و تمام غزلها به نام شمس الدین تخلصش هست. در مثنوی هم همینطور. مثنوی به دلیل اینکه به تشویق تلفی حسام الدین سروده شده، این است که هیچ جا از خود مولانا حرفی نیست. ای ضیاء الحق حسام الدین، تویی که گذشت از محو نورت مثنوی، گردن این مثنوی را بسته‌ای، میکشی آنجا که تو دانستی. به هر حال در طی 12 سال آخر عمر مولانا این دریای حقایق و معارف که باید بنده عرض بکنم که طرف نسبت با هیچ یک از کتاب‌های عرفانی بدون استثناء نیست، و با اینکه این همه به تفصیل است در کمال ایجاز سروده شده، یعنی روی هر بیتش باید مدتی تأمل کرد و دقت کرد و تفکر کرد، با اینکه در لباس افسانه است، تا اینکه آدم به مطلبی که مورد نظر مولانا بوده راه بذاره. بیشتر قصه های مولانا در کتاب های قبلی آمده است. باز مرحوم استاد من یک کتاب دارم به نام مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی، و تمام قصه ها و تمثیل هایی که در مثنوی شریف مولانا آمده کوشش کردن تا منابع و مراجع و سوابقش رو پیدا بکنن و اونجا یاد بکنن.
هزاره ادب پارسی.
مولانا زندگی را نه یک گذران معمولی که فرایندی برای متصل شدن به معنویات و در نهایت رسیدن به خدا می دانست. او خوردن و خوابیدن را زندگی نمی دانست. اینها را جزء طبیعی زندگی می نامید. جزء اصلی زندگی به نظر او به جا آوردن حق نعمات خداوند بود. این حق را از نظر او می توان با سالم زیستن، حقوق دیگر مخلوقات را رعایت کردن و دیگران را نیازردن به جا آورد. و این حق را می توان با عدالت ورزی و خدمت به خلق خدا به جا آورد. مولانا در معنا بخشی به زندگی سعی فراوان داشت. از نظر او آنچه به زندگی معنا می بخشد شادی، شکرگزاری و مرگ آگاهی است. شادی کردن در زندگی یعنی رضایت داشتن و رضایت داشتن یعنی شکرگزار نعمات خداوند بودن و مرگ آگاهی نیز یعنی اعتقاد به تسلسل و تقدیر خداوند. همه اینها را مولوی در جای جای آثار خود گنجانده و عارفانه و عاشقانه شرح داده است. شروع او شاعرانه و هنری است و مستقیم و صریح نیست. برای همین به دل می نشیند و پذیرفته می شود. مولانا در آثارش خصوصاً در داستانهایی که در مثنویهایش روایت کرده به ستایش زندگی می پردازد و آن را از زوایای گوناگون نگاه می کند. نگاه او به زندگی آنقدر منطقی، پاک، طبیعی و خدایی است که خواننده اثر را به حیرت وامی دارد. معتقد است با این نعماتی که خداوند در اختیار بشر گذاشته، بی انصافی است که به زندگی بدبینانه نگاه کنیم. نگاه خودش به زندگی سرشار از مهر و محبت و تعظیم در مقابل عظمت خداوند است و تعظیم در مقابل مخلوقات خداوند. محققان میگویند مولانا در ستایش زندگی از هیچ کوششی فروگذار نکرده و در آثارش زندگی رضایتمندانه را بهترین نوع حیات بشری میداند و زندگی نابسامان را تحت تأثیر رفتار و کردار خود آدمی. میگوید هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن زبی باکی و گستاخی است هم. هر که بی باکی کند در راه دوست، ره زن مردان شد و نامرد اوست. و در جای دیگر درباره مشکلاتی که در زندگی پدید می آید می فرماید پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه بر خویش گرد.
من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوش حالان شدم.